سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع باورهای یک یاور. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نکته بسیار مهمی که گاهی به نظر میرسه در مباحث فرهنگی ازش قفلت میشه یا تغافل میشه اینه که غایت کار فرهنگی کجاست؟ ما قراره به کجا برسیم؟ فرهنگ درست خروجیش چیه؟ آخر ختم به چی میشه؟ ما قراره چی کار بکنیم؟ به کدوم سمت میخوایم بریم؟ آخر قراره چه اتفاقی بیفته؟ نه وقوع خارجی که حالا مثلا تصور بکنیم ظهور امام زمان بخواد اتفاق بیفته، خود ظهور قراره چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ مثلا ظهور برای چیه؟ غایت ظهور چیه؟ جنگ ما با دیگران سر چیه؟ تمدن ما با تمدن دیگران تفاوتش چیه؟ گاهی احساس میکنم این بحث واقعا جاش خالیست، خصوصا از زاویه قرآن اگه بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم. خیلی این بحث مظلوم و غریبی است. غایت فرهنگی ما کجاست؟ نقشه راه ما چیه؟ ما قراره به چه اتفاقی برای ما قراره بیفته؟ اگر چه اتفاقی رخ داد میگیم کار فرهنگی ما ثمره مطلوب داد، اگر چه اتفاقی رخ نداد میگیم کار فرهنگی ما بی ثمر بود. ما اصلا قراره بریم تو مدارس، تو دانشگاه ها، کف خیابون، تو رسانه چه اتفاقی رو رقم بزنیم؟ ما قراره چی کار بکنیم؟ دیگران این همه کار میکنن، ما قراره چی کار بکنیم که بگیم حالا این درست، کتاب محقق نشده، ما مشکل داریم؟ چون گاهی این نقطه مطلوب رو ما نداریم، من و شما بچه حزب الله هم میریم همین ابزارها رو دست میگیریم، آخر خروجش میشه یکی مثل قبلی ها، یه ورژن جدیدتر و حزب الله تر و خوشگلتر از همون قبلی ها میدیم بیرون. نیروی مطبوعاتی ما همون بچه حزب الله ریشو تسبیح به دست و هیئتی میاد میشه همون یکی های قبلی که رفتن و خراب کرد، سینماگرم میشه همون، سیاسی میشه همون. برای چه اتفاقی بیفته؟ دو تا جریان تو این عالم خدای متعال به شدت اصرار داره اینها رو برجسته بکنه و به شدت این دوتا غریبه تو فضای گفتمانی ما. یکی جریان رسالت اولیاء خدا و رسول و انبیا، یکی هم جریان شیطان. خدای متعال به جریان شیطان اصالت داده، رسمیت داده، جدی ازش حرف میزنه. ما خیلی سمبولیک گرفتیم، خیلی شوخی گرفتیم مسئله شیطان رو، مثلا کاری نداره، مثلا تو ادبیات ما نیست، ادبیات داستانی ما تمام شیطان بحثی نداره. بعد تبدیل میشه به یک مسئله خرافی، خرافات. بعد فیلم میسازن از شیطان، ملعبه و مضحکه میشه موضوع شیطان. یه جور میشه دیگه تا 20 سال کسی جرئت نمیکنه تمام شیطان حرف بزن. یارو زنه، بعد میره تو خیابون مرد میشه، بعد آخر میفهمه جفتش نبوده، شیطان بوده. اون یکی نمیدونم چشم اون استادش رو عمل میکنه تو چشم، نمیدونم چشم برزخی پیدا میکنه. فیلمای ماست کار میکنه و شیطان فیلم میسد. مسئله خیلی بیشتر شوخی میکنیم ما با مسئله شیطان تو ادبیات ما، بیشتر شیطانی نکن پسر بشین سر جا. توی کتب درسی ما شیطان نیست اصلا. شیطان مگه واژه علمیه؟ مگه ما در مورد شیطان تو بحث علمی بحث میکنیم؟ یه واژه هستی وقتی حالات معنوی داریم در مورد شیطان یه جاهایی، یه وقتایی سمبولیک صحبت میکنه. به معنویت حج و اینا که میرسیم نمونه همه جای صحبت میکنیم، به رمی جمره که میرسیم یه چیز سمبولیکی میگیم، سه تا شیطون رو سنگ بزن بره. این هم مال ادبیات داستانی کودکان بوده، اینجا خدا یه چیز تعریف کرده قصه برای بچه ها داشته باشیم، بگیم سه تا سنگ بود از ابراهیم، یکی زد دو سه، نکته خاصی نداره، میتونی بری بعدی. مواجهه ما با شیطان اینه، خدای متعال چطور گزارش میده درگیری ما با شیطان رو. او میدونسته ما جدی نمیگیریم، گفته ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، من میدونم جدی نمیگیری، آقا دشمن بگیرین و این دشمنه، شوخی نکن باهاش، دشمنه، واقعا دشمنه، دشمن بگیر، فاتخذوه عدوا، آقای رسانه‌ای، آقای فرهنگی کار، فاتخذوه عدوا، دشمن بگیر، آقای معلم، آقای طلبه، دشمن بگیر، ابلیس دشمنه، احساسش کن، باش درگیر باش، تو همین منبر تو هست، تو همین جلسه تو هست، همینجاست، باید درگیر، باید کار داره، ولت نمیکنه. فتخس و عدوا، چرا ما الان باور داریم شیطان اینجا هست؟ چرا باور داریم شیطان هست؟ چرا باور داریم الان تو جمع ما هست؟ میگه با برادرت قرآن چی رو حرف میزنه؟ یقولو هی التی هی احسن، با هم حرف میزنی بهتره حرف رو بزن، شیطانی بغل نشسته رابطه تو با رفیقت خراب میکنه، بهترین حرف رو نزنی سو استفاده میکنه. تو زندگی شیطان هست، شارکم فل اموال و اولاد، با همسرت خلوت کردی شیطان همونجا هم هست، تو نطفه هم مشارکت میکنه، شارکم فل اموال و اولاد، کجاست این حرف بین ما؟ شیطان کیه؟ بعد میریم یه جای دیگر داریم میزنیم تو درگیری با شیطان، پوست و خون ما در گردش داره کار میکنه. فتخص و عدو و درگیریش با تو سر چیه؟ این همه هست با چی کار داره؟ با یه چیز کار داره، یه چیز، یه کار فقط داره، یه چیز میخواد. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یه جا رو مشکل دارم، صراط مستقیم. پیغمبرم با یه چیز کار داره، انک لتهدی الان صراط مستقیم. کار فرهنگی یعنی چی؟ هدایت به سمت صراط مستقیم. خروجی یعنی چی؟ خروجیت باید تو صراط مستقیم در بیاد. تمدن اسلامی یعنی چی؟ یعنی بروز صراط مستقیم. تمدن شیطانی یعنی چی؟ یعنی درگیری با صراط مستقیم. دوتاست، دوتا دینه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون، شما نمیگم، دارم میخونم، خطاب به شما دارم میخونم، نه شما خطاب آیه، یعنی شما مخاطب قرآنید. قل یا ایها الکافرون، ترجمه کنید کافر. ما به کافر، ما به کی میگیم کافر؟ به کی میگیم کافر؟ هیچ، بیدین بهترین عبارتش، درست؟ لایک، بیدین، در قید و بند چیزی نیست. خب قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نمی پرستم آنچرا که می پرستید. کافران، شما دارید چیزی را می پرستید، من اونو نمی پرستم. ولا انتم عابدون، ما شما هم نمی پرستید آنچه را من می پرستم. ولا انا، این توش خیلی نکته است، چرا دوباره میگه من نمی پرستم؟ این خیلی خیلی توش حرفه، خیلی توش حرفه، فرصت نیست، باید رفت المیزان زیل آیه فستقیم کما امرت، اونجا باید بحث کرد. من نمی پرستم اونی که شما می پرستید، آخر حرف آخر بفهمید، لکم دینکم، آقایون کفار، لکم دینکم، ولیت دینون، ولیت دینون، منم دینی دارم، لکم دینکم، دو تا دین با هم درگیرن، نگی یه دین با یه بیدینی درگیره، یه تمدن با یه لا تمدن درگیره، نه دو تا دین با هم درگیرن. دو تا جریان عبودیت با هم درگیرن، دو تا صراط با هم درگیرن. روزی 60 بار داریم میگیم دیگه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. دو تا صراطه، صراط منعم علیهم، صراط مغضوب علیهم. یه صراط، صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. توضیح میده صراط مستقیم چیه. صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، همون صراط منعم علیهم، نه صراط مغضوب علیهم. دو تا صراط، دو تا دینه، دو تا عبودیت، تهش میشه دو تا تمدن، دو تا فرهنگ، دو تا عبودیت، دو تا عبودیت. دو نفر داریم تو عالم، یکی خدا میپرسته، یکی خودمون میگیم شیطان پرسته طرف. مثلا واژه‌ها به لجن کشیده شده. خب من میخوام شیطان پرست بشم، بعد چیکار کنم؟ شما باید ضد مسیح بشی، صلیب برعکس بندازی، 666 داشته باشی، ها؟ اینا این علامتش. بعد نمیدونم انگشت کدوم انگشت کنی، این میشه شیطان پرست. خب حالا من نمیشه این کارا رو نکنم، زیر بار صراط مستقیمم نرم، اون چیه؟ یه انسان محترم، عزیز، دوست داشتنی. آقای قرآن شما به این چی میگی؟ من بمیگم شیطان پرست. یا ابت لا تعبد شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا. حضرت ابراهیم به پدرش، به حاضر چی گفت؟ عموش، یا به قول قرآن پدرش، یا ابت لا تعبد شیطان، پدر جان شیطان پرست نباشی. یه وقت روحود میرفته صلیب آتیش میزده، کلیسه آتیش میزده، ها؟ آتش شیطان پرست بوده پدر حضرت ابراهیم. بالاتر از این سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. من از شما عهد گرفتم وقتی شما رو خلق کردم، عالم میثاق، عالم زر، هر چه، یه عهد گرفت، در واقع دو تا عهد گرفتم، یکیشو در سوره اعراف فرمود، یکیشو در سوره یاسین فرمود. یکیش این بود، اول از تو به رب بکن، منو به عنوان رب قبول داری، شاهدین علی انفسکم، خودشون رو بر خودشون شاهد گرفتم، گفتم رب قبول داری منو. شما چی گفتین؟ قالو بله قبول. این یکیش. دو تا عهد گرفت. عهد دوم چی بود؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. مگه قول ندادید به من شیطان رو نپرستید؟ مسئله اینقدر جدیه. واسه نمون شیطان پرستی تو ادبیات گفتمانی ما شیطان کجاشه؟ تو ادبیات سیاسی ما شیطان کجاشه؟ تو ادبیات سیاسی امام بود، اون همه شیطان شیاطینه. آمریکا شیطان بزرگیه، همش با شیطان. مراقب باشید شیطان در مملکت وسوسه نکند، مسئولین را به جان هم نه، همش با شیطان کار داشت. چیزی که اصلا بین ما نیست، ما با هم دیگه کار میکنیم، اصلا کار نداریم شیطان هم این وسط هست، اصلا نمیدونیم شیطان داره تو تشکل ما کار میکنه. انهو یرانکم من حیث لا ترونهم، من حیث لا ترونهو. از یه جایی برید بخونید خطبه قاصه رو، آقا ببینید چقدر تو توی روایت ما چقدر اون شیطان صحبت کردن. بزرگترین خطبه نهج البلاغه 40 صفحه خطبه است. من نمیدونم امیرالمومنین کجا سخنرانی کرده، بخوام من فقط از روش براتون بخونم 4 ساعت طول میکشه، 3 ساعت. کدوم سخنرانی امیرالمومنین بوده یه ذره حضرت این همه سخنرانی کرده؟ خطبه قاصه نهج البلاغه 191 دمده شیطان صحبت کرده، بزرگترین سخنرانی تاریخی امیرالمومنین دمده شیطان. بعد میفهمد که عمل اکله داره، کار داره میکنه، جوجه کشی داره. در نهج البلاغه میفهمد باد فی صدوره هم، تخم میذاره تو سینه ها، همه جا میره، هیچ جا منطقه ممنوعه نداره، میره میشینه، تخم گذاری میکنه، جوجه پرورش میده، سینه رو آشیانه میکنه، چشم و گوش و دهن رو دست میگیره، فرد که کرد میره بعدی، داره کار فرنگی میکنه، تکی یکی مثل خودش تولید میکنه. بعد حضرت فهمود که اون وقت دیگه حرف زدی الناطق اینجا شیطانه، شیطان داره حرف میزنه. خب کار فرنگی ما چی بشه؟ خروجی چیه؟ این ور عبودیت ابلیس و شیطان. ادامه آیه انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، منو بپرستین، هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ عبودیت. عبودیت کی؟ خدا. خروجی کار فرنگی باید چی باشه؟ شما بگید. عبد خدا. خروجی تمدن اسلامی چیه؟ این همه حرف میزنید در مورد تمدن، خروجیش چیه؟ بابا اینا خود قرآن گفته، به قرآن قسم، اینا همه رو قرآن گفته. در سوره مبارکه نور در مورد تمدن اسلامی بحث کرد، من عالم رو متحول میکنم، خدا وعده داده به کسایی که ایمان و عمل صالح دارن، لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا خلیفه میشن. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دین رو جاری میکنه. بعدش چی میشه؟ بعد امنیت جاری میشه. آخر چی میشه؟ حرف آخر بزن خدایا. یعبدوننی ولا یشرکو بی شیئا، ته ظهور و تمدن و حرفا اینه، فقط من پرستیده میشم. آخر ماجرا اینه، آخر فیلم اینه، آخر فیلم اینه، فقط من پرستیده میشم، دیگه هیچ کی پرستیده نمیشه. ته فیلم اینه، ته کار فرنگی اینه. ما تو سبک زندگی با چی کار داریم؟ اصلا از این زاویه به این مباحث پرداختیم یا نه؟ عرض من روشن آقایون عزیزان؟ ما سبک زندگی تعریفمون چیه؟ آقا الان تو عالم دو تا دین داریم، بگید دو تا دین چیه؟ هر کی بگه جایزه داره. آیا دوانقی جایزه میدن میشه؟ هم دو اومدن. خب این که ساده شد. خب غیر اسلام چیه؟ شیطان چیه؟ لیبرالیست، نئولیبرالیست. اسلام با قرائت شیعیه، با دوباله به قول همون فوکویاما سبز و سرخ و همه حرفا، یه دینه، بقیه دیگه همه لیبرالیسم. یه عقلانیت به تعبیر استادون آیت الله میرباقری، عقلانیت نکروی. این خروجیش بعد این مدل‌های مختلفی که در طول تاریخ زده آخرش اینه دیگه، بهترین متد و مدلی که بهش رسیده لیبرالیسم. یه دین پیچیده عجیب و غریب و تمدن در آورده، قوغا داره میکنه. به شدت هم دین متسلب، تکفیری، خشک، زورگو، دیکتاتور، ولی جذاب. کی فهمید اینا رو؟ علامه طباطبایی دهه 40 فهمید اینا رو. رضوان الله علیه شهری انسان بسیار بود، شهری آدم چیز فهم بود. بخونید ببینید چه کرده علامه طباطبایی در مورد لیبرالیسم چی میگه، در مورد دموکراسی چی میگه. فرمود بدترین نوع دیکتاتوری و خشونت دموکراسی، دیکتاتوری جامعه بر جامعه است. اینا کی فهمیده؟ علامه طباطبایی فهمید. کدوم آیه؟ آیه 200 سوره آل عمران، آیه آخر، اصبروا و صابروا و رابطوا. خوخا کرده علامه طباطبایی. کجاست این حرفا؟ کجاست دانشگاه؟ کجاست المیزان؟ کجای دانشگاه است؟ گل بگیرن در جفتشون که المیزان نداره. مشغول حاشیه. چی میخونیم ما؟ قرآن نمیخونیم چی میخونیم؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رفتیم اصل رو بگیم، رفتیم اونجا. بلش درد ما زیاده، یه سری حرفا میزنیم، سرمون رو باید میدیم. اصبروا و صابروا و رابطوا. فرمود بدترین نوع حکومت و خشنترین و دیکتاتورین ترین مدل یک جامعه بر جامعه دیگه دیکتاتوری دارد. مدل های قبلی همه یک فرد بر یک جامعه دیکتاتوری داشت، حالا با دموکراسی جوامع بر هم دیکتاتوری پیدا میکنن. او فهمیده بود اون موقع. بعد دینه آقا، دینه. به شدت باید متعبد باشی به لیبرالیسم. میبینید دیگه این خصلت زامبیگونه رو تو اینا میبینید. یکی یا خواننده است، رپره، این اصلا جنس خودتونه، این قبلا برای کاندیدای شما خونده، یکم اینوری میکشه نابودش میکنن. یعنی داعش این کارو نمیکنه با مخالفینش، با ابزار رسانه خیلی نرم بدون درد و خونریزی نابود میکنه. هیچکی مثل لیبرالا تیغش تیز نمیبره بی سر و صدا، هیچ کسی نمیفهمه چی شد. عقلانیت شیطانی به شرح صدر رسیده، بهترین مدلش، آخرین ورژن عبودیت شیطان. عبودیت شیطان نه یعنی مهر بذاری جهت قبله رو پیدا کنی ببینیم کدوم بر شیطان الان کدوم بر سجده کنم، مثلا عبودیت اینا نیست. بحث عبودیت بحث مفصل، یه مار امروز اومدم در عبودیت بحث کرد. مدلی که او طراحی کرده تن داده میشه عبودیت، تموم شد. او مدل داره، خدا مدل داره، شیطان مدل داره، مدل سیاسی داره، مدل فرهنگی داره، مدل داره، چارچوب داره، ساختار داره. ساختارش هم روشنه ها، پیچیدش نمیخوام بکنم، آیات و روایات فراوانه. ماهیت عبودیت شیطان چیه؟ آقا من بخوام عبد شیطان بشم چیکار کنم؟ عبد شیطان میشم. همینقدر که تابع هوا شدی، هوا ملا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، تابع هوا شدی از صراط خارج شدی، همینقدر که دنبال هوا را افتادی عبد شیطانی. در سوره مبارکه اعراف ماجرای بلعم با اورا، به قول یه عزیزی میگم هر وقت بلعم میشنم یا شلغم میفتم، شلغم با اورا، بلعم با اورا، آتینا و آیاتنا، آیاتی از خدا. آقا چشم برزخی داشت بلعم، دعای مستجاب داشت، مقامات داشت، فرصت نیستم در بلعم، کرامات بلعم با اورا بخوام حرف بزنم، مراتبی داشت. قرآن میگه ما آیات بهش نشون میدادی، میدید آیات ما رو، فتبع هوا فاتبعه الشیطان، سوره مبارکه اعراف، لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا واتبعه الشیطان. ما بهش علم دادیم، میتونست با این علم تا ملکوت بره، تا آسمون بره، چسبید به زمین، اخلاد الى الارض، که این فن شیطانه. من خیلی حرف دارم، دارم همینجور پک پشت سر هم نجویده نجویده میگم و میرم چون وقت نداریم، یه ساعت تو پنج روز دیگه به چیز بیش از این نمیرسه، همه تون تو ما بگیم بریم. اخلاد الى الارض کجا بحث کرده علامه طباطبایی در المیزان؟ تو سوره مبارکه طه، ماجرا اینکه چطور شیطان فریب داد آدم رو، زمینیش کرد. آقا این شیطان آدم رو زمین زده عزیز من، من باز جدی نمیگیرم تو کار فرنگی بود، اصلا نیست. کجاست شیطان؟ که یه سری عاقل داریم اون برای زمین نشستن، یه چیزای طراحی کردن، یه چیزاش خوبه یه چیزاش بده، یه سری الاف و بیکار هم این ور داریم اونا رو طراحی نکردن، انشالله میرن طراحی میکنن خوب میشه، تماشا پاشیم بریم التماس کنم. این تمدن غرب، تمدن اسلامی، غیر از اینه بگو، غیر از اینه؟ یه مش اون ور نشستن کار کردن، یه مش این ور کار نکردن، اونا پیشرفت کردن ما نکردیم، پیشرفت کردن زور میگن بیدینمون میکنن، اختوف پیشرفت کنیم بیدین نشیم، بای بای تموم شد. اون شیطونش کجاست؟ اللهش کجاست؟ درگیری کی با کیه؟ سر چیه؟ اصلا سر چی؟ دعوا 100 ساله، مگه بعد رنسانس شروع شده؟ بعد انقلاب صنعتی مگه شروع شده؟ قبلش چی بوده؟ قبلش کل کوچیک بازی میکردن؟ دعوا سر چی بوده؟ دعوا بعدن سر چیه؟ تا کی ادامه داره؟ کی تموم میشه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ اینا کجاست حرفاش؟ بحثاش کجاست؟ نمیدونم این حسه رو میتونم منتقل کنم یا نه، این دغدغه و این آتیشه رو. قرآن نماد گمراهی چطور حرف میزنه؟ اینا بیدین شدن از راه به در شدن. میگه من عهد، مگه عهد نبسته بود زیر بار حرف شیطان نری؟ بذاری بار حرف من باشی، رفتی حرف اونو گوش دادی؟ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، حالا از رابه درتون کرد، از جبل خارجتون کرد، از فطرت در آورد. دعوا سر فطرته، دعوا سر فطرت. یه ابزاری من دارم تو باطنم به اسم فطرت، همه سرمایهشو گذاشته که نذاره این فعال بشه، همه سرمایه تو باید بذاری تا این فعال بشه. این میشه کار فرهنگی. تو آموزش پرورشی چیکار باید بکنی؟ فطرت ها رو سالم نگه دار، نذار فطرت آسیب برسونه، فطرت مدسوسه نشه. برید ببینید حضرت امام در مورد فطرت چی گفته، قوغا کرده رضوان الله علیه در جنود عقل و جهل. بی نظیر من بایست امام در مورد فطرت، ندیدم من کسی اینجور بحث کرده باشه. مرحوم شاه حتی اینا از زمان از مرحوم آیت الله شاه آبادی داره قوغاست اینا بحثشون در مورد فطرت، همه درگیری سر فطرت. اصلا ما نظام سیاسی ساختیم برای که محافظت کنیم از فطرت. تموش فطرت همون صراط مستقیم، فطرت عبودیت میخواد، عبودیت خدا رو میخواد. شیطان گولش میزنه میبره تو عبودیت خودش، این منجر میشه به نظام‌های مختلف. ما سبک زندگی این است، خروجی این است. سبک زندگی یعنی چی؟ بسم الله تعالی، سبک زندگی یعنی یک عبد چگونه زندگی میکند، یک عبد چگونه سفر میرود. عبد خدا این گونه سفر میرود، عبد شیطان این گونه سفر میرود. عبد خدا این گونه تفریح میکند، عبد شیطان این گونه تفریح میکند. پس سبک زندگی منجر میشه به تمدن، مدنیت میاره، میشه تمدن. تمدن مال کیه؟ صاحبش کیه؟ باباش کیه؟ یا ابلیس یا اونی که الان نیست، خدا. تمدن عبودیت، تمدن بندگی. ما تهش میخوایم عبدالله تو پرورش بدیم. تماشا. بالاترین مقام قرآنی اینه، بالاترین مقام در قرآن عبودیت خداست، عبدالله. موسی در به در تو بیابونا میره دنبال استاد میگرده. موسی کلیم الله با خدا حرف میزد. چه میفهمیم این حرف چیه؟ کلیم الله بهش استاد میخوان نشون بدن. آقای موسی پا میشی میری مجمع البحرین، یه جایی دوتا آب به هم میرسن، یه کانالیه بین دوتا آب، اونجا قرارته یه بنده ای رو میخواییم بفرستیم. سوره مبارکه کهف، این سوره کهف قوغاست، هم خود ماجرای اصحاب کهف، هم این ماجرای موسی و خضر، هم ماجرای بعدی ذوالقرنین هم خیلی جالبه. اصلا سوره تمدنیه، ذوالقرنین تمدن، تمدن عبدالله ما داشتیم. این یه کوچولو تاریخ تمدن میخوایم، اینا اصلا بحث نمی کنیم. ما تاریخ تمدن، ما کی تمدن داشتیم؟ زمان ذوالقرنه. کی بوده؟ حالا اقوال است، محمد علامه طباطبایی که از احتمالات جدی که میدن کوروش که بحث البته از یک کتاب یکی از علمای مصریشون استفاده میکنه زیل اون آیات، مخالف جدی هم داره این بحثه ایشون. اینا باید بحث بشه دیگه، دانشگاه باید اینا رو بحث بکنه، بریم پیدا بکنیم این چی بوده. قرآن داره کد میده به ما، این کدوم تمدن بوده؟ بریم درش بیاریم پیداش بکنیم. باستان شناسا کجا؟ بریم پیدا کنیم چجور زندگی میکردن، سبک زندگیشون چجور بوده. نه این تمدن، برو احیایش کن. تازه کجا با یعجوج و معجوج تمدن اسلامی را انداخت؟ میخواد بگه فکر نکنی یه جامعه نخبگانی باید داشته باشی. یعجوج و معجوج بودن، هر رو از بر تشخیص نمیدادن. الیعجوج والمعجوج لا یتشخص الهر من البر، آیه نانوشته قرآنیش. یعجوج و معجوج اینجور بودن، بین اینا تمدن اسلامی را انداخت. بعد تو تمدن اسلامی آخه دیگه الان ما بگیم خنده داره، اگه مقدماتش نباشه خنده داره. میگه خب تو میخوای تکنولوژی رو چیکار کنی؟ بابا تو عبد کی؟ ما چی بگم؟ آگه شما عبودیت بکنید لأوکل و منفوقه و من تحت ارجله، از بالا و پایین میریزه. لفتحنا علیهم برکات، ابر رو در تصرف در میارم. میخوای حمل و نقل کنی؟ این ذوالقرنه شرق و غرب با یه قدم میرفت میومد. فاتبع سببا، عبد بشو، عالم در اختیار توه. من کان لله کان الله له، یعنی همه حرفی یه جامعه اینجوری بشه همه عالم در اختیار این هست. این سبک زندگی، ما با سبک زندگی چجور درگیر میشیم؟ ای شما مسواک میزنین چه مرتب، ما هم مسواک میزنیم، ما هم مسواک داریم، ما هم خیلی مرتبیم، ما هم مثل هم، من هم تحویل بگی تو رو خدا. ای شما بزن احترام میذاری، ما هم بزن احترام میذاریم، تو رو خدا منم آدم حساب کن. یعنی او طراحی میکنه، منم باید بیام باز تولید کنم ادبیاتمو تو چارچوبی که اون میگه تا منو آدم حساب کنه. تازه حضرت آقا فهموندن ما در مسائلی مثل زن پاسخگو نیستیم به دنیا، ما مطالبه گریم. خود ایشون این کارو کرد وقتی رفت سازمان ملل سال 60. من خیلی برام جالب بود، می‌خواستم ببینم که حضرت آقا این همه شعار میده خودش چیکار کرده. خیلی رو کرو راست بی‌تعارف آقا این همه تو دوره ریاست جمهوری مختلف شعار داد، می‌خواستم ببینم آقا خودش تو دیپلماسی عمومی چیکار کرده. رفتم نشستم با سخنرانی ایشون توی سازمان ملل رو گوشم، گفتم بابا واقعا دارم دیگه، اولین سخنرانی جدی نماینده جمهوری اسلامی با دنیا که خب دیده نشد. عظمت آقا یه جوری که نمیشه اینا رو دید، تو همه میره تو حاله. اولین سخنرانی که آقا کرد، ببینید اولین سخنرانی عمومی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی با دنیا تو سازمان ملل سال 60 آقا چی گفت؟ گفت ما در مورد مسئله زن سوال داریم، دنیا رو به چالش میکشیم. بعد حالا چهار تا بوق پیدا میشه، میگه زنها رو در پستو نگه داشته اید. خب تربیت شده انگلیسته دیگه بابا، چی کارش کنیم بنده خدا رو؟ عبدت طاغوت کیه چیه از بلعم باورا گنده تره؟ عبدت طاغوت عبد چجور بگه من عبد طاغوتم؟ چجور باید بیاد بگه؟ چجور باید سجده کنه؟ چجور باید اعلام کنه؟ شیطان پرستی چجور کار کنه؟ بیاد انگوش بندازه انگوش وسطش باور کنیم؟ مدل داره پیاده میکنه. مثلا خطر نفاق همینه، منافقین کسانی هستند که پوشش عبودیت الله رو دارن با محتوای عبودیت طاغوت و شیطان و میخوان به دستگاه عبودیت الله غالب کنن اون محتوای. مثلا جهاد کبیر همینه، پارسال با هم دیگه بحث کردیم مفصل، 15 سال شد تقریبا شد پارسال بحث کرد. یعنی مواظبت کنه محتوا رو بهت غالب نکنه. جاهد هم بهی بهی چی بود؟ قرآن. اساسنامه عبودیتی تو داشته باش، اساسنامه عبودیتی به خوردت نده. پارسال حرفاشو زدیم چند ما بعدی سند 20 روش تا خبرش در من، گفتم عجب این حرفو که زدی این بوده. مستاقش وقتی بارشو برای خودم جالب بود که وقتی به سند 20 میده بگم من قرآن دارم. اگه عبد اللهی اگرم نیستی که خب هست، هر مال هر کی هستی می پیاده میکنی مال همون. هاذهی جهنم التی کنتم تو بدون. تعریف قرآن جهنم همینه، مطلوب شدن فطرت، مدسوس شدن فطرت، آسیب دیدن فطرت، عبودیت. من عبودیت آقا یه جمله خلاصه کنم از مرحوم آیت الله العظمى بهجت، عملیاتی ترش بکنیم که چی کار رو باید بکنیم. این جمله رو یادگاری داشته باشین، حالا کاری بهش نمیشه باشین، یه وقتی حالا انشالله یه جایی خودتون دنبالش باشین، یه وقتی روشن بشه بحثش. ما کارمون چیه تو این عالم؟ عبودیت، بندگی خدا، همه حرفا اینه، آخرش هم همه اینه، ختم به این باید بشه. در مورد مساخص آخر این بود که عنوان خضر رو تو قرآن چطور یاد کرده؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه و رحمتا من لدنا. عبد پیدا کرد، رفت دنبال شاگردیشو کرد. نظام تعلیم تربیتی اینه، معلم باید کی باشه؟ عبد. کار فرهنگی باید دست کی باشه؟ عبد. عنصر فرهنگی کیه؟ عبد. چقدر این حرفا غریبه برامو نه؟ کی باید لولش بالاتر باشه تو کار فرهنگی؟ هر کی عبدتر است. تو نظام سیاسی که تعریف کرده همینه دیگه، ولی فقیه یعنی چی؟ یعنی عبدتر است. بعد حالا اون نظام سیاسی ببین با نظام فرهنگی و سایر ساختارهای اجتماعی ما چقدر تفاوت داره. تو ملاک عبودیت نیست. خب همون تکنوکراسی همینه دیگه. تکنوکراسی چیه؟ میگه بلده بسپر بهش. فنسالاری یعنی چی؟ یه چی دیگه غیر از این ملاک نیست. عبودیت. حالا راهکار عملیش، حرف زیاد زدی. محمد تعالی العظمه وحشت دو خط نوشتن، این قوغاست. این دو خط باید 20 جلد کتاب بشه. ساعت ها هم بنده در مورد این دو خطشون بحث کردم، شب های متوالی، و تمام نشده، هنوز هم ادامه داره. هر وقت بتونیم باز ادامه میدیم مباحث رو. شو فهمیدن که راه رسیدن به خدا که همین عبودیت، مایه اصلی عبودیت ذکر، توجه به خدا، عنصر محرک و پیشبرنده در عبودیت ذکر، توجه به خدا داشته باشید. و حالا این نظام سازی میکنه ها، اینا رو توجه داشته باشید، اینا نظام سازی میکنه. یعنی رسانه شما کی رسانه اسلامیه؟ وقتی که ذاکر باشه، متوجه کنه نفوس رو، باطنها رو، کمان که او داره متوجه میکنه به اهداف و آمال شیطانی. ذکر چیه؟ ذکر دو جوره، ذکر لسانی، ذکر عملی. ذکر عملی مراقبه عملی است. مراقبه عملی یعنی چی؟ اینا داشته باشیم، من بخوام سریع بگم بریم. مراقبه عملی به چیه؟ مراقبه عملی به اینه که حضرت فرمود ذکر الله عند الحلال و الحرام. شاخص ها و پارامترها رو داشته باشی، حلال و حرام خدا رو بدونی، حواست بهش باشه. این حلاله، این حرام. حلال و حرام چند قسمه؟ دو قسمه آقا داشته باش. اینجاش خیلی جالبه. حلال و حرام عملی و حلال و حرام اعتقادی. آقا قوقا کرد آیت الله رو بحجت. من گشتم ببینم کدومی که از فقها ما این اصطلاح رو جعل کرده. دیدم قبل ایشون اهل این اصطلاح به کار نبرده. این اصطلاح از مختصات ایشونه. حلال و حرام اعتقادی یعنی شما دو تا رساله باید داشته باشی. یه رساله باید دست مردم بدی، حلال و حرام عملی که این دست مردمه، یه رساله باید بدی حلال و حرام اعتقادی که نداریم، ننوشتن. معصیت فکری ما داریم، معصیت اعتقادی ما داریم، مفصله. شاید بنده 10 شب بنده بحث کردم در مورد معصیت اعتقادی چی هست. یکی دو موردش رو داره بتونیم بحث بکنیم، 50-60 مورد میشه. یکی از مواردش خیلی جالبه، معصیت اعتقادی چیه در قرآن فرمود. اینو بگم و با همین دیگه بریم هر جا میخوایم بریم. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. یکی از معاصی اعتقادی اینه که شهدا رو میت بپنداری. این معصیت اعتقادی، این حرام، این فکر حرام. گاهی طرف عملش حلاله ولی فکرش حرام، اون فکر حرام داره تاریکش میکنه. خب یعنی چی؟ سادش چیه؟ یعنی چی معصیت فکری شهدا رو اموات بپنداری؟ یعنی ارتباطی که با شهدا برقرار میکنیم از جنس ارتباطی باشه که با اموات برقرار میکنی، نه از جنس ارتباطی که با احیا برقرار میکنی. من و شما چطور با هم ارتباط برقرار میکنی؟ با این قبرستون بغل چطور ارتباط برقرار میکنی؟ با اموات چطور ارتباط برقرار میکنی؟ با شهدا اینجوری ارتباط برقرار میکنی یا نمیکنی؟ شهید رو زنده بدونی یعنی تو متن جامعه بدونی، کار دستش بدونی، این داره کار میکنه، سلسله جنبانه، داره فعالیت میکنه. حرف زیاد زدم، بذار با روزه توضیح بدم حرفمو. با روزه قشن مطلب میشینه به جان. معصیت اعتقادی شهید رو مرد نپنداری، شهید رو زنده بدانی، یعنی بدونی اون شهید ازش کار برمیاد. خیلی هم کار برمیاد، خیلی کار برمیاد. چقدر کار برمیاد؟ چقدر از شهید کار برمیاد؟ اینقدر شهید ازش کار برمیاد که یه شهیدی که سر از تنش جدا کرد، بدنش رو قطع رنته کردن، سرش رو 40 منزل به روی نیزه زدن، منزل به منزل گردوندن، کشوندن، انقدر از این شهید کار برمیاد که یه وقتی یه دختر 3 ساله کنجه یه خرابی یاد این شهید کنه، این شهید رو بخواد، این شهید خودش رو به این خرابه برسونه، این خرمان بیان، این شهید انقدر ازش کام برم، انقدر زنده است، انقدر هست، انقدر میتونه. یه دختر هوای بابا کرده، هوای شهید کرد. آخه نصف شب کی میدونه کدوم شهیدی نصف شب میتونه خرابه بره؟ سراغ داری یه شهیدی اینقدر قدرت داشته باشه نصف شب بتونه یه خرابه ای بره که نه در داره نه پیکر داره؟ امام سجاد محمود هر باد سردی که اومد لرزیدیم، هر آفتابی که تابید سوختیم، مخیه برای من تو اثبات کرد. اگه بخوایم، اگه باور داشته باشیم، میتونیم ابو عبدالله رو بیاریم کنج خرابه دلمون، کنج خرابه زندگیمون، میتونیم بکشونیم، استنزال رزق کنیم، شهید رو پایین بکشیم، شهید رو بکشونیم میشه خود. لا اله الا الله. بچه شهید زنده است دیگه. این بچه چقدر باور داشت به زنده بودن ابو عبدالله، به زنده بودن بابا. بابا رو که دید شروع کرد هر زد با این پدر. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي الله بفنا عليك مني سلام الله أبدا يا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا السلام على سهل وعلى علي ابن سهل وعلى أولاد سهل نمیدونم دختر دارید یا نه متحلان. من یه وقت بیرون رفته بودم گوشه سرم کبود شد، برگشتم منزل، تا اومدم دخترم نگاه کرد گفت بابا گوشه سر چی شده کبود شده. یه نگاه کرد، آخرین نگاهی که با بابا کرده بودم، بابا چه شکلی بود، خیلی عوض شده بابا. یه نگاه به گلو کرد صدا زد، من الذی قطع وریدای کی رگ گردن تو بریده، یه بار دیگه تو بغلت بشینم با اون دستات موانم.